استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی افغانستان با اشاره به اختلاف ارگ و عطا محمد نور میگوید زمان کشمکش ها نیست و اصلاحات یک سال گذشته در عربستان سعودی تغییرات بزرگ اجتماعی و سیاسی را در این کشور به وجود خواهد آورد. سلام، ژکفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. از فرشته نگاه میشنویم.
نخست سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده‌ها شورشی به شمول اتباعی پاکستانی در عملیات نظامیان افغان خبر می‌دهد. ریاست معارف ولایت نورستان می‌گوید نزدیک به 90% مکاتب این ولایت ساختمان ندارند و آتش سوزی در این دوستان چندین کشته و زخمی به جا ماند. با سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف کشور 41 مخالف مسلح دولت به شمول 3 عضو داعش و 2 پاکستانی کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه امروز گفت این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایت ننگرهار، لغمان، غزنی، میدان وردک، پکتیکا، کندار، اروزگان، زابل، فراه، فاریاب و هلمند به حمایت نیروهای هوایی و توپچی صورت گرفته. اعلامیه می افزاید در 24 ساعت گذشته 10 عملیات تصفیهی پلان شده، 14 عملیات خاص در 9 ولایات افغانستان را اندازی شد و قوای هوایی افغان 95 پرواز را به حمایت از نیروهای اردوی ملی اجرا کردند. تا هنوز مخالفین مسلح حکومت افغانستان در این مورد چیزی نگفتند. پاکستان میگوید در امتداد خط دیورن 150 کیلومتر دیوار سیم خاردار ساخته است. رسانه های پاکستانی روز گذشته گزارش دادند که اردو این کشور در 6 ماه گذشته در نقاط اساس سرحدات 150 کیلومتر سیم خاردار نصب کرده. سرحدات میان پاکستان و افغانستان تقریبا 2430 کیلومتر طول دارند. رسانه های پاکستانی میگویند این سیم خاردار در نقاط نصب شده که به گفته اردو این کشور رفت و آمد مردم در آن بیشتر بوده. 12,000 سرباز پاکستانی مصروف نصب سیم خاردار در 4 نقطه خط دیورندن. افغانستان نصب سیم خاردار و دیگر تأسیسات پاکستان در امتداد خط دیورند را اقدام یک جانبه می‌خواند. مسئولان در ریاست معارف ولایت نورستان میگویند هنوز هم شمار زیاد از شاگردان در این ولایت در فضای باز آموزش میبینند. احسان محسن معاون تدریسی این ریاست امروز بر رادیو آزادی گفت 89% مکاتب ولایت نورستان ساختمان ندارند. آقای محسن در این مورد گفت
طول ابتدایی به مکاتب دو پرجوش هست مکاتب تو ارتقایی دی او طول لیسی او متوسط طول ارتقایی دی مزارات دیگه اشتا چی بیتا داگه مکاتب در نور استینفون اضافه شی.
به گفته معاون تدریسی ریاست معارف ولایت نورستان در حال حاضر 211 مکتب در سرتاسر این ولایت فعالند که حدود 70,000 شاگرد در آن مصروف آموزش می باشند. اکنون هم از منطقه و جهان. در نتیجه عریق در یک ساختمان دفاتر و رستوران ها در شهر تجارتی ممبئی هندوستان حداقل 15 تن کشته شدند. اکثر کسانی که در این آتش سوزی جان دادند خانم هایی هستند که از یک سال روز تولد تجلیل می کردند. در اثر این عریق که در منزل سوم یک ساختمان 4 منزله آغاز شد، ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این ساختمان در مرکز شهر ممبئی موقعیت دارد و تا هنوز دلیل وقوع این آتش سوزی معلوم نیست. بر اساس یک خبر دیگر در نتیجه عریق در یک ساختمان مسکونی در منطقه برونکس شهر نیویورک ناوقت دیروز حداقل 12 تن کشته شدند. بلدو بلاسیو شاروال نیویورک شب گذشته به خبرنگاران این رویداد را یک تراژدی خواند. مقامات میگویند عریق در منزل اول این ساختمان مسکونی در پروسپکت اونیو آغاز شد و به سرعت تا منزل سومان سرایت کرد. به گفته بلدو بلاسیو، قربانیان این آتش سوزی بین سنین 1 تا 50 سال قرار دارند. و خبر اخیر این که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته باور دارد که رابرت مولر، فردی که رهبری یک تیم تحقیقاتی در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را به عهده دارد، عادلانه با او رفتار خواهد کرد. دونالد ترامپ در یک مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز که ناوقت دیروز نشر شد، ظاهرا نگرانی‌های مربوط به تحقیقات که سال پیش از سوی ادارات استخباراتی آمریکا به خاطر اتهامات پیرامون دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز شد را تأسف بار خواند. به ارتباط این تحقیقات، اخیراً رابرت مولر بالای 4 تن به شمول مایکل فلن، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ، را متهم خواند. وکلای رئیس جمهور ترامپ همواره گفتند که انتظار دارند تا تحقیقات در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا پایان سال 2017 خاتمه یابد. اما آقای مولر که این تحقیقات را رهبری می‌کند، تا هنوز نگفته که کار از آنها تا چی زمان ادامه خواهد یافت. روسیه اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است. پایان سرویس خبری.
یک و 6 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، یک رهبر پیشین جهادی افغانستان با اشاره به اختلاف ارگ و عطا محمد نور میگوید زمان کشمکش نیست.
سلامت ملک، عزت ملک، حیثیت و آبروی ملک ایجاب عزیزم میکنه که از گپای خرد و عزت ایر شویم، با همدیگر تفاهم بکنیم.
پس از گذشت حدود 2 هفته از اعلام ارگ مبنی بر تایید استعفای والی بلخ، عطا محمد نور در کجاست و چی میکند؟
آقای عطا محمد نور در حال حاضر به عنوان والی بلخ عملا کار میکنند و تمام صلاحیت های خود به عنوان والی بلخ دارند و رسما امور محوله را پیش میبرند و رهبری ولایت بلخ را به دست دارند.
در برنامه حقیقت چیست بیشتر خواهید شنید؟ اصلاحات 1 سال گذشته در عربستان سعودی تغییرات بزرگ اجتماعی و سیاسی را در این کشور به وجود خواهد آورد. پخش پیام‌هایتان با صدای خود شما.
ما مردم به تاریکی نشسته ایم.
ده کار نفوس نوخر دارم، پامان هستم، هیچ کاری از دستم نمیاد.
برنامه آشیانه را نیز برای شما خواهیم داشت. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به تبصره عبدالرب رسول سیاف در مورد اختلاف و جنجال ارگ و عطا محمد نور. این رهبر پیشین جهادی افغانستان میگوید زمان کشمکش ها نیست. آقای سیاف امروز در یک نشست دو طرف را به خیشتنداری دعوت کرد. حدود 2 هفته پیش ارگ ریاست جمهوری افغانستان استعفای عطا محمد نور از ولایت بلخ را تایید استعفای عطا محمد نور از ولایت بلخ را اعلان کرد. همین حالا نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. پارسا صاحب سلام به شما. چیز جزئیات بیشتر در مورد سخنان امروز آقای سیاف؟
سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی. البته عبدالرب رسول سیاف امروز در یک سمینار علمی در اقامتگاهش در پغمان حضور یافته بود و به سوال در مورد اختلاف های به میان آمده میان ارگ و جمعیت اسلامی گفت که حالا زمان کشمکش ها نیست. آقای سیاف گفت که سلامت و آرامش افغانستان ایجاب یک تفاهم را میکنه و باید همه دست به دست هم بدهند و تا یک تفاهم به میان بیاید. آقای سیاف در این مورد صحبت های داشت که بخش از صحبت هایش را مشنویم.
سلامت ملک، عزت ملک، حیثیت و آبروی ملک ایجاب عزیز میکنه که از گپای خرد و ریزه تیر شویم، با همدیگر تفاهم بکنیم، دست برادری و دوستی بتیم و کشور را از این حالت رقتبار بیرون ببریم. فعلا وقت از این کشمکش ها نیست، فعلا فرصت از این جنجال ها نیست، فعلا وقت از این است که همه دست به دست بتیم و ملک از اینی حالت بکشه و یه گلیم غمه به لطف خداوند از ملک خود جمع کنیم.
البته بعد از ای که استعفای آقای محمد نور از طرف ارگ منظور شد، جمعیت اسلامی را مورد قبول ندانست و در این میان شماری از کسایی که در گذشته طرفدار آقای محمد نور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه بودند، یعنی یک صف بندی میان آمد. محمد اسماعیل خان که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری کاندید معاون عبدالرب رسول سیاف بود و آقای سیاف کاندید ریاست جمهوری بود، حمایت خود از آقای آقای محمد نور اعلام کرد، اما آقای سیاف مشخصا در این مورد چیزی نگفت و جزئیات یعنی اظهارات بیشتر نداشت در مورد صف بندی ها و در مورد همین اختلاف های به وجود آمده، یعنی دو طرف را به خویشتنداری و تفاهم دعوت کرد. بله،
آقای سیاف و مسائل دیگر از جمله رویداد مرگبار دیروز در کابل هم اشاره کرد و این حمله را نکوهش کرده، چیست جزئیات بیشتر؟
آقای سیاف امروز حمله دیروز را به شدیدترین الفاظ نکوهش کرد و گفت که این حمله در کنار از این که تو یک وحشت است، کسایی که حمله را انجام دادن به گفته آقای سیاف از دایره انسانیت خارج هستند و با شدیدترین الفاظ در این مورد در برابر گروه‌های مسلح مخالف دولت و عاملین حملات انتحاری صحبت کرد. یک گپ دیگه ای که آقای سیاف پیش از این اظهارات تند در برابر طالبان داشت و امروز گفت که این اظهاراتش به معنای دشمنی او با گروه طالبان نیست، بلکه او میخواهد، یعنی سیاف گفت که من از روی احادیث پیامبر و قرآن میخواهم مردم را در روشنایی قرار بدم و یعنی اظهارات از او جنبه دینی داشته، نه ای که دشمنی از او را با طالبانشان به تبعی معنا است. اظهارات سیاف امروز امی بود. بله،
تشکر از شما همکارم نصرت پارسا بود که در مورد سخنان امروز عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی افغانستان، گزارش میداد. آقای سیاف در بخشی از سخنانش با اشاره به اختلاف میان ارگ و عطا محمد نور گفت که زمان کشمکش نیست و دو طرف را به خویشتنداری دعوت کرد. حدود دو هفته پیش ارگ افغانستان تایید استعفای عطا محمد نور از ولایت بلخ را اعلام کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. عربستان سعودی که محافظه‌کارترین کشور اسلامی به شمار می‌رفت، در یک سال گذشته بعض اصلاحات را مد نظر گرفته که تغییرات بزرگ اجتماعی و سیاسی را در این کشور رونما خواهد ساخت. این اصلاحات نشان می‌دهد که رهبری نو عربستان سعودی می‌خواهد مسیر زندگی مردم این کشور را تغییر بدهد و معیارهای عصر حاضر را در آن حکم فرما کند. همکارم سید سمی عباس که این موضوع را دنبال کرده همین حالا در استودیو است. عباس، چیست جزئیات بیشتر در مورد این تغییرات؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. اول بهتر است که یکمی درباره جامعه عربستان سعودی در چند دهه گذشته صحبت کنیم. در این کشور در دهه 1980 اقدامات جدی صورت گرفت تا جامعه را مطلقاً عنعنوی و سنتی بسازند. زنان که تنها برای خرید می رفتند به زور پلیس از مغازه ها خارج می شدند. در رستوران هایی که زنان و مردان برای خوراک می رفتند تفتیش صورت می گرفت که زن و مرد نامحرم با هم به نان خوردن نروند. زنان به خاطر استفاده از رنگ ناخون مجازات می شدند. شنیدن موسیقی با صدای بلند منع بود. سینماها بسته بودند و کنسرت در این کشور برگزار نمی شد. زنان رانندگی هم کرده نمیتوانستند و تا حال هم نمیتوانند. اما مقامات این کشور اکنون تصمیم گرفتند که جامعه را یک اندازه بازتر بسازند. اولین بار بعد از ده‌ها سال یک هنرمند عربی در عربستان سعودی در سالی که خاتمه پیدا میکند کنسرت داد. جشنواره کامیک در چندین محل عربستان سعودی برگزار شد که چهره های مهم فیلم های کامیک غربی در آن ظاهر شدند. به زودی سینماها که فیلم های غربی را نشان می دهند در این کشور افتتاح می شوند و از همه مهمترین که به زنان اجازه داده شده است که جواز رانندگی بگیرند و حتی موتورسیکل سواری کنند.
بله، میشه در مورد دلیل این تغییرات هم صحبت بکنین؟ دقیقا هدف چیست؟
البته تغییرات با به قدرت رسیدن پادشاه نو عربستان سعودی ملک سلمان شروع شد. اولین کاری که ملک سلمان کرد سیستم تسلسل قدرت را در این کشور تغییر داد و پسر خود را ولیعهد ساخت. ولیعهد 32 ساله عربستان سعودی شاهزاده محمد بن عبدالله در قدم اول سیستم تجارتی خانواده سلطنتی را تغییر داد و تجارت را از انحصار یک حلقه خارج ساخت و خواست حلقه رهبری را هم در برابر قوانین مسئول بسازد. به جای این ملک سلمان و ولیعهد وی خواستند بیشتر روی نسل جوان سرمایه گذاری کنند و تجارت و ادارات دولتی را به نسل جوان بسپارند. شاهزاده محمد بن سلمان برای آزمایش اذهان مردم در روز جشن ملی این کشور در ریاض مردان را دعوت نمودند که با خانواده های خود در جشن اشتراک کنند و زنان را از کنج خانه بیرون نمایند. در این جشن تعداد زیاد خانواده ها اشتراک کردند و به همین موضوع و دیگر اقداماتی که رهبری نو عربستان سعودی مد نظر گرفتند معلوم شد که مردم عربستان سعودی هم تشنه تغییرات می باشند و از این رو رهبری عربستان سعودی اصلاحات را به تدریج آغاز کردند و انتظار می رود که در سال 2018 تغییرات بیشتر از این هم در جامعه محافظه‌کار این کشور رونما شود.
تشکر از شما همکارم سعید سمی عباس بود. شنیدید که اصلاحات یک سال گذشته در عربستان سعودی تغییرات بزرگ اجتماعی و سیاسی را در این کشور به وجود خواهد آورد.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را با شما خواهیم داشت. همچنان میشنوید که در 2017 39,000 تن در سوریه کشته شدند. پس از یک وقفه کوتاه همچنان آنچه را در مورد افغانستان در نشریه های جهان مرور کرده ایم با شما در میان میگذاریم. روزنامه لس آنجلس تایمز بر رویداد مرگبار روز پنجشنبه در کابل توجه کرده است. روزنامه به نقل از مقام های افغان نوشته است که در انتحار و انفجار در قلعه ناظر در غرب کابل بیش از 40 تن کشته و اضافه از 80 تن دیگر زخمی شدند. حمله بر ساختمان صورت گرفت که مرکز فرهنگی و اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان در آن قرار دارند. به نوشته روزنامه اداره های حقوق بشر پس از این حادثه گفتند که کابل با گذشت هر روز ناامن می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری اعماق متعلق به گروه دولت اسلامی، این گروه گفته است به خاطر این مرکز فرهنگی را هدف قرار داد که شاگردان را به ایران می‌فرستد تا از آیت الله ها بیاموزند. به نوشته روزنامه ایران از مرکز تبیان حمایت می‌کند و خواهان گسترش نفوذ خود در کشورهای همسایه است. در ادامه آمده است ایران ظرف سالهای اخیر شیعیان افغان بخصوص هزاره ها را استخدام کرده تا به عنوان بخش از ملیشه وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه علیه داعش بجنگند. روزنامه می نویسد حملات بالای شیعیان افغان بخشی از تلاش ها برای کاهش نفوذ ایران در منطقه است. لس آنجلس تایمز به حمله ماه نوامبر بر تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل نیز اشاره کرده است. مسئولیت این حمله را که جانهای دو کارمند این تلویزیون را گرفت هم داعش به عهده گرفته بود. روزنامه در ادامه به خشونت علیه خبرنگاران افغان نیز توجه کرده و نوشته است کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در 6 ماه اول سال روان میلادی 73 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. به گفته این کمیته در این جریان 10 خبرنگار کشته شدند. و روزنامه گلوبال تایمز به برگزاری نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و چین پرداخته است. وزیران خارجه سه کشور به روز سه‌شنبه در بیجنگ در این نشست اشتراک کردند. روزنامه می‌نویسد این نشست بازتاب دهنده تلاش‌های چین برای گسترش نقش سیاسی و دیپلماتیکش در منطقه است. به نوشته روزنامه رهبران چین از گسترش فعالیت‌های شورشی در افغانستان و جاهای دیگر آسیای مرکزی به منطقه شمال غربی مسلمان نشین چین تشویش دارند. گلوبال تایمز می نویسد در آسیای مرکزی و جنوب آسیا روابط سرد کابل و اسلام آباد مشکل آشکار برای همه است. روزنامه می نویسد رسیدگی به این مشکل اولویت دیپلماسی چین است. به نوشته روزنامه وانگ یی وزیر خارجه چین در ماه جون از هر دو افغانستان و پاکستان دیدار کرد. روزنامه نوشته است وانگ یی به 5 توافق اساسی به شمول میکانیزم دیالوگ میان وزیران خارجه سه کشور دست یافت. با باور نویسنده مطلب یقیناً این دیالوگ چین را در ساخت دهلیز اقتصادی با پاکستان و تقویت پروسه آشتی در افغانستان کمک می تواند. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در جنگ داخلی سوریه امسال هم هزاران تن به شمول کودکان و زنان کشته شدند. شمار کشته شدگان 39,000 تن اعلام شده. این تلفات نسبت به سال گذشته کمتر بوده است. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
یک سازمان مراقب اوضاع سوریه میگوید در سال 2017 میلادی که چند روز به پایان آن باقی مانده است، به شمول 10,507 غیر نظامی 39,000 نفر در جنگ در این کشور کشته شدند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه میگوید 2,109 طفل و 1,492 زن هم در این تلفات شاملند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که با مخالفان رژیم بشار اسد ارتباط دارد، تلفات همه اطراف جنگ را شمار کرده است. این سازمان میگوید که در این مجموع 2,923 سرباز حکومتی و 7,494 نفر از شبه نظامیان که اکثریت از گروه دولت اسلامی و یک گروه دیگر وابسته به شبکه القاعده بودند، در این سال کشته شدند. اما تلفات امسال باز هم از سال گذشته کمتر است. سال گذشته تقریبا 50,000 نفر در سوریه کشته شده بودند. در جنگ داخلی سوریه که به دنبال تظاهرات ضد حکومتی سال 2011 آغاز شد، در مجموع 400,000 نفر تا کنون کشته شدند. در اثر این جنگ نیمه از 22 میلیون نفوس قبل از جنگ در سوریه بیجا شده اند و با فرار 5 میلیون نفر از این کشور ناگوارترین بحران مهاجرین بعد از جنگ جهانی دوم به میان آمده است. روسیه و ایران از نیروهای رژیم بشار اسد و آمریکا و ترکیه از گروه های مختلف مخالفین رژیم حمایت می کنند. نیروهای دولتی امسال با حمایت هوایی روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران مناطق وسیعی را از مخالفین پس گرفتند. همچنین امسال چندین منطقه متارکه به هدف مهار کردن جنگ در سوریه تأسیس شد. این مناطق از سوی ترکیه با هماهنگی با روسیه و ایران تأسیس شد. گروه دولت اسلامی یا داعش شهر رقه پایتخت خودخوانده خود در سوریه را به نیروهای کرد و عربی مورد حمایت آمریکا از دست داد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
پس از گذشت حدود دو هفته از اعلام ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر تایید استعفای والی بلخ، عطا محمد نور فعلا در کجاست و چی میکند؟
آقای عطا محمد نور در حال حاضر به عنوان والی بلخ عملا کار میکنند و تمام صلاحیت های خود به عنوان والی بلخ دارند و رسما امور محوله را پیش میبرند و رهبری ولایت بلخ را به دوش دارند.
در این مورد تا لحظات دیگر در برنامه حقیقت چیست بیشتر خواهید شنید.
پیام شما نظر شماست.
سلام برادر، من یک تن از ولایت غور ولسوالی پسوند قریه خوال می باشم. ما مردم تقریبا 200 خانه می باشیم. ما مردم برق شخصی به خود جور کردیم، به جای آن را و خرید مصارف آن 12 لک شده و حالا چی رقم هردوی روانه کردین که یعنی به نام پوشته مولی را برق ما مردم را به زور صاحب شدن. ما مردم به تاریکی نشسته ایم. از برای خود چی رقم حکومتی است؟ لطفا و از شما خواهش مندیم آواز ما را به گوش وزارت دفاع برسانید. اگر حکومت به ما مردم کمک کرده نمیتوانه، نان را از دهان ما نگیره. و سلام، با احترام، به پناه حق باشید.
سلام علیکم آقای نجار، من از ولایت بدخشان و ولسوالی اوان راق با تماس هستم. یک منطقه داشتم هستم با امان، یک اولاد داشتم و هم دمون را شهید شده رفت. این از طریق شهده و معلولین نگه هیچ ماشش درکی نداره. داشتر نفوس نوخر دارم، پامان هستم، هیچ کاری از دستم نمیده. اول خدا و چنگم دادامن تشانیده با گوش یعنی کلانا برسون. و سلام.
تشکر از پیامهایتان. اگر شما هم مشکل و شکایت دارید به ما پیام بفرستید تا به گوش مسئولان برسانیم. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0700-02-02-21-12-41-38.
یک و 28 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. اما حالا در مورد موترهای برایتان میگوییم که با تکنولوژی بسیار پیشرفته مجهز خواهند بود. این موترها در اوایل 2018 به بازار عرضه می شوند. این که چی ویژگی دارند از فرشته نگاه می شنویم.
بعد از این پیدا کردن پارکینگ در بازارهای بیروبار، رانندگانی را که از موترهای روباتیک ژاپنی استفاده می کنند ناراحت نخواهد ساخت. یک شرکت ژاپنی به همکاری کنیو اوکاورا، هنرمند مشهور این کشور که ربات‌ها را طراحی می‌کند، یک موتر را ساخته که می‌تواند خودش را قات کند و جای بسیار کم را برای پارکینگ نیاز داشته باشد. این موتر دو تن را همزمان انتقال داده می‌تواند و مانند یک ربات اداره می‌شود. یک نمونه از این موترهای روباتیک در ماه اکتبر در توکیو به نمایش گذاشته شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. شرکت ژاپنی که از این موترها را تمویل می کند گفته امیدوار است تا ماه مارچ 2018 میلادی این موترها به دسترس مشتریانشان قرار گیرد. تا کنون 30 نفر از کشورهای مختلف چون ژاپن، چین و امارات متحده عرب تقاضای خرید این موترهای روباتیک را کردند. قیمت این موترهای روباتیک 70 هزار دلار آمریکایی تخمین شده و قرار است سال 300 موتر به بازار عرضه شود.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
ما
بله، برنامه امروز ولایت به ولایت به بحث در مورد وضعیت در ولایت فاریاب اختصاص یافته است. تشکر از همراهیتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 به وقت افغانستان است. فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف کشور 41 مخالف مسلح دولت به شمول 3 عضو داعش و 2 پاکستانی کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های پاکستان روز گذشته گزارش دادند که اردو این کشور در 6 ماه گذشته در نقاط اساس سرحدات 150 کیلومتر سیم خاردار نصب کردند. رسانه های پاکستانی میگویند این سیم خاردار در نقاط نصب شده که به گفته اردو این کشور رفت آمد مردم در آن بیشتر بود. در نتیجه درگیری ذات البینی میان پلیس و اردوی ملی در ولسوالی میوند ولایت کندار 2 پلیس و 1 سرباز اردوی ملی کشته شدند. ضیا درانی سخنگوی قماندانی امنی کندار میگوید این رویداد شب گذشته در نتیجه یک مشاجره لفظی رخ داده. مسئولان در ریاست معارف ولایت نورستان میگویند هنوز هم شمار زیاد از شاگردان در این ولایت در فضای باز آموزش میبینند. معاون تدریسی این ریاست میگوید که 89% مکاتب ولایت نورستان ساختمان ندارند. در نتیجه عریق در یک ساختمان دفاتر و رستوران ها در شهر تجارتی ممبئی هندوستان حداقل 15 تن کشته شدند. اکثر کسانی که در این آتش سوزی جان دادند خانم هایی هستند که از یک سال روز تولد تجلیل می کردند. همچنان در نتیجه عریق در یک ساختمان مسکونی در شهر نیویورک ناوقت دیروز حداقل 12 تن کشته شدند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید باور دارد که رابرت مولر، فردی که رهبری یک تیم تحقیقاتی در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را به عهده دارد، عادلانه با او رفتار خواهد کرد.
فشرده خبرهای مهم را شنیدید. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا نوبت رسید به پخش برنامه‌های حقیقت چیست و آشیانه. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
پس از منظور شدن استعفای عطا محمد نور از سوی رئیس جمهور غنی، جنجالها میان حکومت و آقای نور بالا گرفت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که انجینیر داوود والی جدید بلخ است و به زودی به کارش آغاز میکند. اما عطا محمد نور و حزب جمعیت اسلامی افغانستان این حکم را قبول ندارند و آقای نور گفته است فیصله برکناریش را تنها حزب جمعیت اسلامی دارد. حزب جمعیت اسلامی نیز به خاطر حل مشکل به میان آمده گفته می شود مذاکرات با ارگ را آغاز کرده است. اینکه چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته است در این برنامه حقیقت چیست با آن می‌پردازیم. در این برنامه ذبیح‌الله فطرت معاون سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان را با خود داریم. فطرت صاحب عزیز، می‌خوام پرسان بکنم بر ارتباط جنجال‌های اخیر میان عطا محمد نور و ارگ ریاست جمهوری، آخرین فیصله چی بوده از جانب شما؟
خب اما قسمی که آقایی دارین، اخیراً ارگ ریاست جمهوری در اقدام یک جانبه جناب عطا محمد نور به عنوان والی بلخ هستن استعفاشون اعلان کرد و اقدام یک جانبه در مغایرت با اصول توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی قرار داشت. اما او اساس مورد تایید جمعیت اسلامی نیست و جمعیت اسلامی در این راستا موضع‌گیری مشخص خود داشت و جمعیت اسلامی منتظر واکنش ارگ ریاست جمهوری در این داستان متاسفانه تا هنوز ما
فترت صاحب آقای عطا محمد نور در مورد برکناریش از سمت ولایت بلخ این فیصله را یا این صلاحیت به جمعیت اسلامی افغانستان گذاشت. جمعیت اسلامی تا حال چی پیشرفت های در گفتگو با ارگ ریاست جمهوری داشته؟
جمعیت اسلامی مؤخرین اعلامی خود را صادر کرد، خواستار تجدید نظر در این زمینه شدند. وقتی که حکومت افغانستان در این راستا تجدید نظر کنه، شرایط بعدی جمعیت اسلامی در افغانستان مطرح میشه که باز روی از اون تعهدات را که حکومت افغانستان برای جمعیت اسلامی داشته را باید عملی بسازه، مطابق به همون پیش میرن و تصمیم در حال حاضر از طریق شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان گرفته میشه و جناب عطا محمد نورم مطابق با تصمیم جمعیت اسلامی آماده عمل کردن و دستاتیر است که از جانب جمعیت اسلامی افغانستان ارائه شد.
شرایط را که جمعیت اسلامی افغانستان به حکومت گذاشته در این زمینه چی بوده؟
عمدترین شرایط تمو تطبیق کامل موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است و موافقتنامه باید تکمیل شود و عملی شود. توزیع تذکرهای الکترونیکی، توزیع عادلانه قدرت، مشارکت سیاسی عادلانه همه جریان ها و اقوام و اقشار مختلف افغانستان، اصلاحات انتخاباتی، آمادگی برای تدبیر لوی جرگه قانون اساسی و تغییر قانون اساسی، تمامی مباحث مسائل است که شامل توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است و جمعیت اسلامی هم روی تاکید میکنه.
بله، فترت صاحب، فعلا عطا محمد نور به ولایت بلخ و به وظیفش میره؟
آقای عطا محمد نور در حال حاضر به عنوان والی بلخ عملا کار میکنن و تمام صلاحیت های قانونی خود به عنوان والی بلخ دارن و رسما امور محوله را پیش میبره و رهبری ولایت بلخ به دوش دارن.
فترت صاحب، یک نگرانی یا انتقادی بوده و ریاست جمهوری افغانستان همین مسئله را اشاره کرده که وقت استعفای آقای نور مطرح شد، آقای نور خودش پیشنهاد کرده بود انجینیر داوود که وقتی اونا استعفا میدن باید انجینیر داوود به حیث والی بلخ گماشته شود. فعلا چرا در تقابل قرار داره و مخالف تقرر انجینیر داوود است؟
انجینیر داوود برای بخش امنیتی ولایت بلخ به عنوان عامل امنیت ولایت بلخ پیشنهاد شده بود در زمان، اما این گزینه برای ولایت بلخ برای پیشبرد ولایت بلخ مطرح نبود. اما چرا جناب محمد نور مطرح کرده بود در مذاکراتش که به دلیل از اینکه ولایت بلخ ولایت پر دستاورد است در سالها در سالهای مدیریت ایشان و در این حال در شرایط حاضر که از ولایت‌های آسیب پذیر به دلیل از این است که اکثر ولایت شمال افغانستان متاسفانه با ناامنی روبرو هست و ولایت بلخ امنیت نسبی خود داره و نگرانی از این وجود داشته که نشود که اون ناامنی از سایر ولایت در نبود آقای نور در رأس ولایت بلخ به این ولایت آورده و انتقال داده نشه، پیشنهادشان یا فیصلهشان با جانب ریاست جمهوری بود که شخصی را به مشوره خودشان به مقام ولایت میخوان گماشته شود که بتونه دستاوردها را هم حفظ بکنه و در قسمت تامین امنیت ولایت بلخ هم قادر بوده باشه.
فترت صاحب، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی اخیرا در یک نشست اعلان کرد که موضوع استعفای عطا محمد نور با شخص وی و با رهبری جمعیت اسلامی در میان گذاشته شده بود و پس از توافق جمعیت و آقای عبدالله این موضوع مطرح شده. نظر شما در این مورد چیست؟
فکر کنم دکتر صاحب امو اعلامی جمعیت اسلامی افغانستان را نخوند. اگر قرار می بود جمعیت اسلامی با بر مشوره با اونا این کار صورت میگرفت، خب طبیعی بود که اونا اجا عکس العمل نمیداشته باشن. حالا عکس العمل و اعلامیه و موضوعگیری از جانب جمعیت اسلامی افغانستان صورت گرفته. جمعیت اسلامی افغانستان یک گروه 10 نفری را معین کرده بودند که موظف ساخته بودند که اینا برن با دکتر شب عبدالله ملاقات کنند و با دکتر شب بگن که موضوع استعفای آقای نور را با مطابق و شرایط مطرح شده باید عملی شود و تعهداتی که در برابر از او بود مطابق باید عمل شود. اما دکتر سید عبدالله متاسفانه پاسخ منفی داشتن به حضرت جمعیت اسلامی افغانستان و نپذیرفتن که موضوع در تفاهم با جمعیت اسلامی صورت بگیرد. تصمیم از قبل اتخاذ شده میان دکتر سید عبدالله و دکتر سید اشرف غنی بودند. این خود نشان میده که اینا به صورت سرکی بودن داریم. مثلا
آقای عطا محمد نور در یکی از سخنرانی های اخیرش گفت که حزب جمعیت تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بوده، اما ریاست جمهوری افغانستان میگه که اونا در قسمت توافقنامه تنها با دکتر عبدالله عبدالله معامله کردن، نه با تیم یا با حزب جمعیت اسلامی افغانستان. پس شما چرا از حزب جمعیت اسلامی افغانستان موضع گیری میکنین در برابر حکومت؟
خب فکر کنم یک پاسخ بسیار منطقی نیست چیزی که اونها ارائه میکنن. دکتر عبدالله به عنوان یک فرد مطرح نبود، دکتر عبدالله نماینده یک جریان سیاسی به نام اصلاحات همگرایی بود که او جریان در انتخابات در برابر تیم تحول تمام که رهبری را دکتر سبح اشرف‌خانی به دوش داشتن رقابت میکرد. وقتی تقلبات گسترده و گند تقلبات متاسفانه همه فضا را اشغال کرد، آقای جان کیری آمد و بعد وساطت از اونها حکومت وحدت ملی شکل گرفت و از جانب دیگه ای که دکتر عبدالله نماینده جمعیت اسلامی یا کاندید مورد نظر جمعیت اسلامی بود در انتخابات و دکتر عبدالله با تنهایی خود نرفته که یک توافقنامه را به او طرف امضا کرده باشد. فکر کنم هنوز حافظه تاریخی مردم زنده است و مردم او رویدادهای انتخابات را فراموش نکردند. قرار باشه با تنهایی یک فرد بره یک توافقنامه امضا بکنه، خود صادق به جای دکتر عبدالله احمد محمود یک کس دیگه میتونه، چرا او کس نره؟ طبیعی است که از آدرس یک جریان معرفی شده بود و رفت توافقنامه را امضا کرد. اینجا سهم جریان ها مطرح هستند. جمعیت اسلامی یکی از جریان های بسیار بزرگ افغانستان، ویراستار حکومت نوین در افغانستان است. بنابراین جمعیت اسلامی افغانستان سهم خود را میخواهد در حکومت افغانستان، در سهم خود را داشته باشه و او سهم به نحوی از دادرس جمعیت برای هوادارایش تقسیم و تقسیم عادلانه قدرت جزی از مسائل بسیار اساسی است که در سیاست یک بحث مطرح است. من فکر میکنم که آنچه که ادعا میشه یک ادعای وارونه است. متاسفانه
مردم انتقاد دارند که در قانون اساسی افغانستان چنین چیز به صراحت نامده، وقتی یک مامور حکومتی از سمتش استعفا میده پس دوباره معامله بکنه با حکومت. نظر شما در مورد این انتقاد یا نگرانی مردم چیست؟
خب من اولی سوالم میپرسم که آقا تا هنوز رئیس جمهور با کدام یک از والی های ولایت افغانستان مذاکره کرده؟ با والی هرات مذاکره کرده؟ با والی قندهار مذاکره کرده؟ با کجا اینا مذاکره کرده؟ وقتی که آقای نور آمدن اینا مذاکره کردن به عنوان والی نه، بلکه به عنوان نماینده یک جریان بزرگ سیاسی آمدن اینا صحبت کردن و مفاهمه را پیش گرفتن. خب طبیعی است اینجا برخورد در برابر یک جریان سیاسی است. بحث تنها مقام ولایت بلخ نیست، بحث حذف شخصیت ها و چهره های تاثیرگذار ملی است. متاسفانه که روان از دیر باز به طرف آغاز شده. خب مشکل جنرال عبدالرشید دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری چی بود که هنوز را در تبعید نگاه کردن؟ مشکل احمد ضیا مسعود چی بود که متاسفانه او را عزل کردن؟ متاسفانه اینا دیدی بسیار عجیب و غریب در قسمت شخصیت های سیاسی و تاثیرگذار دارن.
بله فطره صاحب، اخیراً عبدالله عبدالله در یک نشست اشاره کرد که برخی افراد تلاش داشتند تا آقای عبدالله از سمت ریاست اجرایی کنار زده شود و خودشان به رئیس اجرایی معرفی شوند. آیا منظورش آقای عطا محمد نور است؟
من نمی‌فهمم منظوری را خود از اونها باید توضیح بتنم. ما این تلاش هیچ گاه صورت نگرفت. قرار می بود این تلاش صورت می‌گرفت، جمعیت اسلامی میتونست که نماینده خود را تعویض بکنه. دکتر عبدالله نماینده جمعیت اسلامی در ریاست اجرایی او فرستاده بودنش، دوباره میتونستن را تعویض بکنن به واسه کس دیگه را بفرستن. اما این تلاش هیچ وقت صورت نگرفت و این تنها تلاش در جهتی بود که ریاست اجرایی فشار داشته و اینا متوجه شدن که حق خود چگونه حصول کنه از حکومت افغانستان، از ریاست جمهوری افغانستان حق خود حصول کنه. متاسفانه ریاست اجرایی این کارایی را نداشتن.
بله فطرت صاحب، به عنوان پرسش آخر، حالا که حکومت افغانستان هم تاکید میکنه که انجینیر داوود منعیس والی جدید به بلخ معرفی خواهد شد، آیا شما از موضع گیری تا عقب نشینی خواهید کرد؟
جمعیت اسلامی افغانستان به این صورت از موضع خود عقب نمی نشینه. موضع گیری جمعیت اسلامی افغانستان واضح و صریح هست. در صورتی که حکومت افغانستان به این خواست جمعیت اسلامی پاسخ نده، اقدامات بعدی ما حرکت های مدنی گسترده را سر تا سر افغانستان هست و این حرکت های مدنی حکومت افغانستان مجبور می شود که تا به تن به تن به خواست ها و مطالبات جمعیت اسلامی.
بله خیلی تشکر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید،
سلام شنونده های گرانقدر، آیا از زندگی شماری از خانواده های بی‌بضاعت که نمیدانند چی کاری بکنند میدانید؟ آیا پول قرضه های کوچک میتواند وضعیت اقتصادی خانواده های بی‌بضاعت را تا جایی سر سامان دهد؟ این است موضوعات این آشیانه. در آغاز به سخنان چند تن گوش بدهید که از بیکاری و وضعیت بد زندگیشان مینالند. بعدن به گپ های یک تن از مادران گوش بدهید که توانست است با یک مقدار پول قرضه زندگی خانواده‌اش را رنگ و رونق بدهد. این برنامه را من شمیلا جاوی تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را برایتان تقدیم می کند.
نام ماست مناس جوشیر جاده اسمایی. برادر بیکار از دخانه که میشینه میگه چی کار کنم؟ کی کار هستک؟ 6 تا اولاد داره، نه بخاری ماندیم نه صندلی ماندیم.
وزیر هستم باشنده سر کتل کابل محله در افغانستان که میبینه هیچ کار پیدا نمیشته. یک دکان اک سابق داشتم، اون دکان ما مزیستم رفت، افسر ایال دارم، گرچه خطب تلاش کردیم هیچ کار رو بار پیدا نمیشه. جور میشه مردم که وطن علاقه نداره یا وطن بره و خطر کار
تو نمو منجیله کلا در افغانستان زندگی میکنه. یه دو وضعیت زندگی ما خوب نیست، کارم در افغانستان پیدا نمیشه، بیرون پدر و مادر اجازه نمیتن اگر در بیرون کار نکنین، وضع اقتصادی ما خیلی خراب است.
صدای چند تن رو شنیدید که از وضعیت زندگی و بیکاری شکایت داشتند. اما خانم فاضله که زندگی پرمشقت را سپری کرده و حالا در کوی آسمایی با خانواده‌اش زندگی می کند می گوید در آغاز زندگی، زمانی که شوهرش او را از کابل به میدان وردک برد، مشکلات زندگیش از همانجا شروع شد.
اونجا شیم بندر بود، ما را از خانه کشیدند، حتی یک دانه دیگ نداشتیم که دیگ می کنیم. ما خودم دختر کابل بودم، دست تندور نان پخته که می آوردم، خمیر کردم تا که اولاد داری دنیا آوردم. امتی روزی بعد دیدیم باد از او از اینجا برو در اونجا دیقانی بگی، از اینجا برو در اونجا دیقانی بگی.
قسم دیقانی
من. دیقانی که زمین کشت میکنی، زمین مردم ها کشت میکنی و حاصل میگی از او با سه هفته خودش میگی یک رقم ما را میداده. زمین داشتیم در پیش خودون بود، ما را نداده بود. ما را زمین های دیگه کس مزدوری کار میکردیم. خب از این سال تا دیگه سال هم زود بالا رو مخواه قصد میکردیم میخوردیم بالا. آخر چی که میشد بازور از پیش ما، پس هم قصد حالا میگرفت. هیچ بر خود ما نمیمان دیگه. شش تا دختر کردم که یه تا یک رقم گوش نمانده بودیم. بودم دخترایم که میگفت مادر نان بتیم، میگفت از کجا بتیم. با دو شبم خودم نان نمیخوردم، سه شبم نان نمیخوردم. امور یک اومد دو اومد دانم دخترکا میدادم، میگفتم باش که همه اشتو کشه صدای مرا نکشه. ملداری که بود اشکمم گوش نبود، در سر زمین میرفتم کا میچیندم، کا درو میکردم، زامت زمینا رو میکشیدم، این گندم کشت میکردم، گندم رو پس درو میکردم، کچالو کشت میکردم، پس کچالو رو میکشیدیم. خود زامت بسیار به اندازه میکشیدم، مگه مشت نداشت بازی.
چاور تو ممرایت کار
چاور مامم دم کار مردانه چاور میکرد، کار که دیزگی پیزگی بود باز خودم میکردم در پالش. کدام 20 25 سال من اون منطقه شیشتم، این روزگارم خوب نشدم، مریضی خودم میخستم، میگستم باش که مرد از تنها است کنم. دروازه قفل نکردم، اولادکای خود پاک سوتا خو میدادم دم خانم که باز خودم کردم. چاور کمر بسته میکردم میرفتم سر زمین، باز در خانه کومنان جور میکردم، دی بسته میکردم، باز میبردم سر زمین، زنشی کار کردم میرفتم خودم. مگه میبود اگر نمیبود اون اردیم دیگه هیچ نمیخورد. باز دخترکا کلان شد، دخترکام کردم امتحان کار میکردن.
با گفته خانم فاضله مدت زیاد مصروف این کارهای شاقه بودند تا اینکه یکی از روزها خواهرش برایشان احوال روان کرد که به کابل بیایند و کاروبار جستجو کنند. بالاخره آنان کوچ یا همان بعضی وسایل بسیار عادی که داشتند به کابل آوردند و همین که از برنامه قرض آگاهی حاصل کردند، تصمیم گرفتند که مقدار پول به طور قرض بگیرند و با این پول کار کنند.
بعد از اونجا اومدن خوار موارد کرد که بیا اینجا میخونه آدمی پشت باغ بابور گرفتیم. منم اینجا بیچ شوهر کار کنه، خدا مهربانت مگم که روزگارت خوب شه. اونجا که کالای خانه بسته کردیم، اینجا صاحب خانه میگفت چرا یم سایر که قفل انداخته چرا نمیای؟ کرای موتر دادم، کالای بسته، کالا مالا خو نداشتیم، یک سه تا چهار تا لیاف داشتیم، یک دو تا تایپایگه کای رزگگ رزگگ داشتیم، دیگه کالا نداشتیم. خوارم از اینجا پیسه سابق 10000 برای کرد، باز اونجا کرای موتر کردیم، بازم جلکا رو انداختیم دمن موتر، باز اومدیم در کابل. باز یک آدم مرا گفت که در گذرگاه این تو یک قرضه است. باز من اینجا اومدم پرسون کرد که زنای بیادر خامدم، اینم اینجا مرا لای جان دیدم قرضه گرفتم.
سر از این قرضه چی کار کردی؟
با سر از این قرضه اینم تار خرید و سوزن و همه چیز خریدم، بر دخترها کود کردم که شما بافت کنین. دیگه دو تا شاروسی کردیم، چهار تا جوان از یک سه تا بچه‌کم خوردن. خیلی دیگه مشکلات هم اولادم کردم، متی کردم. وقتی که یار عروسی میگم خودم گریان میکردم، میگفتم در خانه من روز خوبه یا نه. ندیدم یکره. با زنال اونم دخترکا بافت میکنه، خودم صبحگی وقت چادری خسر میکنم میرم پلی میارم، بوجای پلی در سر کراچی میدادم، خانم هم در کوزت با دفق سرخبال میکنم، بازم پلی پست میکنم، تو بایپار داریم، باز بایپار ما میشناسه از دور میگستا چای نبرتان تول میکنم، با دو سه در یک بوجی میندازه بریم، دو سه رم در دیگه بوجی برم میندازه، روز چهار سه رم یکی بالا میکنم صبحگی میبرم، چهار سه رم بیگایی میبرم،
چهار سه رم باز تو تا اونجا خودت بالا
میکنم با دفق سرخ میگیرم، مجبور هستم دیگه باز بالا میکنم در کو، باز نمیشم دراز از میشینیم تا یک بجه شب دو بجه شب پلی پست میکنم، باز بوجیشون پس میندازم، پخکاشو جدا میکنم، چک میکنم، باز میبرم برسای بوجی، باز 120 رو باز یک بوجی میت 120 باز یک بوجی، باز پستشو میمونه در چری میسوزونم، این دخترکاز لیف از دیگه هر کس که بیاد ابو برا و پیرانای بافتگی میبافن میشه، اون فایده میشه برشان، بسیار فایده میمونم، بسیار خوش هستیم از این روزا به خدا.
چند سال میشه که در سرمی پول قرض کار میکنی؟
به خدا خو یعنی 4 سال تو 3 سال کار میکنم،
یعنی اتور تاثیر کرده در زندگی،
تاثیر حالی بر گفتم که دانه دیگ نداشتم که دیگ خدا بختار کنم، از خانه ننی ماردم، اینا روزگارم شکر خوب است، پردام دارم، خانم دارم، شکر زندگی هم دارم، توشکم جور کردم، برای دو خانه و برای خانه خود در دو خانه خود در دو خانه چری مونده، سه تا بچه یکم از دو تا جانم بای کار میکنه، یک در پایدار یک دواز بری، یک دیگه دمی پیشری پدر خود در پیش کراچی میوه میفروشه، کلگی شون دمی کار، دختران در کار شده و بچه‌ام در کار شده،
از همین پول
همین پول قرضه کراچی به شوهر خود خریدم، مایش جور کردم که از مارکت میرم مال میخرم میارم اینجا، بچه‌کای به مکتب میره، دخترکای مکتب میره، مطبم شکر مصرف داره.
بنابر اظهارات خانم فاضله، بعد از این که با این پول قرضه کاروبارشان کمی رنگ و رونق گرفت، یک زمین کوچکی را در همان کوه خریدند تا برایشان یک سرپناه بسازند.
می پیسی قرضه کار کردم سرش، توش خانه را گل می خریدم، خرکار بالا میکردم، باز ریگه قلبل میکردم که همزو خود تازه میکردم، باز می آمدم صبحکی وقت ریگه قلبل میکردم، باز بعد چا شوهر می زد ساعت بچار میشم پیش کراچی خود، باز خودش می آمد، باز مالتول میگیری، ما قلم می گرفتم، با سنگ میکردم، یعنی بسته اینم دو خانه و دالیز و کل چیزا که جور کردیم به خاطر سنگشام خودم کندیم، خشت و گلشام خودم می زدیم، در خشت خام آلیگانی میگه خانه تو قدر بای نداره که خشت خام، میگم من می سرپناه بر ما بود، بر ما از لگای لگم کرد از یافت، مال بچه یکای میگم ما مادر خود دنی خدیر اگه عالم دخترکای مسلمانان که آوردید بازمون همینه دیگه کردیم، در می خانه که قلخی و سر خودم تا کنن خیر.
فضله که در جریان این مدت مشکلات روحی برایش پیش شده بود، بیشتر اوقات با شوهر و دخترانش جنگ و دوا می کرد و دخترانش را هم لت و کوب می کرد، اما به گفته وی حالا که همگیشان با پول قرضه کار می کنند و بیشتر مشکلات زندگیشان نیز حل شده است، از زندگیش راضی است.
او دورانی که در اونجا کار می کردم از او دوران شکر می کردم، دایی دوران حالا آرام شدیم، اولاد خوب نمی زنم، شوهرم هم کسی جنگ نمی کنم، چیزی که حالا واقعیت است بگم دیگه، از او پی جنگ می کردم شور می کردم، حتی یک روز دیدی که جنگ شور کردم کردش ما را گفت زن کردن فرض دل کردن سنت در جان خورم رفت گفت بیا تو که در خانه که من چه در وقت متفق ما انت برش گفتیم که اومدم ما گفت بلی از خدا خیر است، می گفتم تو کار میکنی چی کنم این کار تا که هیچ چیز بعد خانه نمیاری، اولادای من تو گشنه، اولادان خوکالای مردم ما می خوار خوار زاده من قوم خیشم کالای کنی خون روان میکرد در جان اولاد خود میدادم، پای پوش کنی خون روان میکرد در جان اولاد خود میدادم، کالای کنی خودم روان میکرد خودم میپوشیدم، می گفتم از تو بیگار میرم خیر می کارو میشه امیر خو میارم اگر می دوزی کنم اگر می کی پودری شوم، می گفتم نه واقع خوش شوان می قخوش است که دیگه پرسار نکو به خاطر کو روزای ما تیس دال روزگار مشکر خوب شده.
شماری از مؤسسات اند که مقدار پول را به خاطر خودکفایی خانواده های بی بضاعت به طور قرضه می دهند که از این طریق بسیاری خانواده ها با کارها و تجارت های کوچک آغاز کرده و مشکلات اقتصادیشان رفع شده است. همکارمان شمیلا جاوید مصاحبه ای را با رسول حبیبی کارمند دفتر اجتماعی زنان افغانستان در مورد برنامه قرضدهی این مؤسسه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم. آقای حبیبی در آغاز سخنانش در مورد هدف از راه اندازی برنامه قرضدهی این مؤسسه می گوید.
به خاطر خودکفایی و باسواد شدن فامیلا برنامه آموزشی مهارت‌های حرفه‌ای است. وقتی که خانم‌ها از این برنامه فارغ میشن باز ما برای اینا پروگرام قرضه را شروع میکنیم که قرض اول ما 6000 افغانی است، قرض دوم ما 8000 افغانی است و قرض دوره سوم 10000 افغانی است. برنامه حمایتی برای اینا داریم از قبیل تولیداتی که اینا میکنن، اگر معیاری نباشه و قابل قبول مارکت نباشه و در مارکت رقابت کرده نتونه، اینا را دوباره ترینینگ میتیم برشان. فامیلا محروم بودن از اقتصاد خوبی که داشته باشن، اطفال خود نمیتونستن که پول مکتبش را بپردازن، پول قرطاسیش را بپردازن، مثلا بیکار میبود، فامیلا در فقر بسیار پایین زندگی میکردن. دلیلش همی بود که ما این برنامه را شروع کردیم. ما جمله در 4 ولایت کار کردیم که ولایت ننگرهار است، ولایت پروان است، ولایت قندهار است، ولایت کابل است. اما فعلا در ولایت قندهار و کابل موجودیت داریم و تقریبا در تمام نواحی کابل کار میکنیم. قلعه نو شیوکی است، بینیسار است، دشت برچی است، چار قلعه چاردی است، قلعه جمعه خان است، یکتوت است، چلستون، قلعه واحد، قلعه وزیر، دیوان بیگی، قلاب چکان، قلعه موسا و دیوانان میباشد. این مناطق با اساس اونمو شرایط انتخاب کردیم که واقعا مستحق هستن و فامیلا ضرورت دارن به حمایت اقتصادی، با مو اساس ما مناطق انتخاب کردیم.
چقدر موثر بوده و چقدر فامیلا از این برنامه‌تون استفاده کرده؟
مسئولیتش خوب بسیار بالا بوده. کسایی که واقعا مستحق است از این برنامه مستفید شده. تقریبا امرای 12000 فامیل ما کار کردیم از 2003 به این طرف و فعلا امرای 1200 فامیل فعالی که هست ما کار میکنیم و اکثریتشون در تمام نواحی کابل خودکفا شدن و یک تجارت خوب پیش میبرن و یک زندگی خوب دارن. ما وقتی که یک برنامه را در یک ساحه بر خانم شروع میکنیم، ما برنامه‌ای آموزشی و آگاهی برای مردا در عین ساحه داریم تا یک هماهنگی درست بین خانم و شوهر باشه. بیشتر خانمایی هستن که شوهرشان بیکار بوده و همراهشان شوهرشان همکاری میکنه. به طور مثال اینا یک چیز در خانه تولید میکنه، شوهر یا اولاد در بیرون رو به فروش میرسانه. خانمایی هست که شوهرشان معتاد است، ما اونا رو کوشش کردیم که راجع کردیم به شفاخانه که از برنامه صحی مستفید شه. به طور مثال ما خانمایی در برنامه داریم که شوهرش بیکار است، در سر چوک میره برش کار پیدا نمیشه، بیکار میباشه، اطفالش مکتب میره. امی خانم است که مصارف خانه را کاور میکنه و میتونه که پول قرطاسیه و به اصطلاح مریضی و کالا و لباس و تمام چیز اولادا را اینا میخودشون کاور.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
چو قلبم عاشق از جانم پشتون بوا چو قلبم عاشق از جانم چشمم هزار باشد روز بکم توانم چشمم هزار باشد روز بکم توانم پشتون بود چو قلبم تاجه از جانم روحم مزار باشد از پکتیا روانم بازوی من شمالیست تخار تاج فرقم هم مردم هراتم چون خون در رگانم پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم چشمم هزار باشد ازبک همه توانم پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم شیرینی کلامم، ترکمنم عاشق نانی عاشق نورستانم، رنگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشد، یک ملت موائن این فخر در جهانم، پشتون بوا چو قلبم تاجیک است جانم، چشمم هزاره باشد ازبک هم توانم، پشتون بوا چو قلبم تاجیک است جانم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com